موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
از همراهی شما هموطنان گرامی با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو بی‌نهایت سپاسگزاریم. ساعت 8:30 دقیقه صبح است و همچنان با ادامه برنامه‌ها همراه شما عزیزان هستیم. دوستان، تب مارک و برندبازی در جوانان از فضای مجازی تا کف خیابان موضوع برنامه امروز گفتگوی اجتماعی است که به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
به نام یگانه هستی بخش، خداوند بزرگی که هستی میبخشه و همیشه هست. به برنامه گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو خوش آمدید. بله، با گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. یک موضوع فوق‌العاده جذاب هم داریم که خدمتون عرض می‌کنم. تا حالا شنیدید تب مارک و برندبازی در جوانان. بله، در خدمت شما هستیم با گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو در روزهایی که دیگه هوا یه خورده گرمتر هم شده و به هر حال بایدم گرم میشد دیگه. این میوه های رنگارنگی که قراره بخوریم بالاخره یه ذره گرما نیاز داره برای رسیدنش. و ما در این برنامه در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم که با مشارکت این بزرگواران قراره که این برنامه قنای بیشتری پیدا بکنه. در خدمت سرکار خانم دکتر فرشته افکاری، عضو هیئت علمی و استادیار علوم تربیتی هستیم و همچنین سرکار خانم دکتر فهیمه نظری، جامعه شناس و پژوهشگر. البته به صورت تلفنی هم کارشناسایی روی خط ارتباطی ما هستن. گفتم ارتباط، میخوام پل ارتباطی بین خودم و شما رو باهاتون در میون بگذارم. همون قرار همیشگی سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 2265-2285. فقط چند لحظه دیگه باقی مونده تا شروع گفتگو. من رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس گفتگوی اجتماعی، و افتخار دارم در این لحظات در خدمت شما تمام قد و کامل حد با این برنامه در خدمت شما باشم. اما وقتی صحبت از مد و برند و به هر حال مارک های مختلف میشه، خود به خود تو ذهن ما ویترین های آنچنانی، خیابان های اونچنانی به ذهنمون متبادر میشه که به هر حال حتما مغازه های فوق العاده لوکس با برند های خیلی خاصی به هر حال خودنمایی میکنن در سطح شهر، و خب به هر حال مشتریان خاص خودشون رو هم دارن. اما همه ماجرا این نیست، چرا که فقط داستان مد و لباس و برند و مارک به اینجا ختم نمیشه و ظاهراً یک تبی در جامعه مخصوصاً در بین جوانان در جریان هست و هی شیوع پیدا میکنه و سینه به سینه هم هی داره انتقال پیدا میکنه، یعنی از جوانی به جوان دیگر همچنان در حال انتقال است. درست عرض میکنم سرکار خانم افکاری؟ میخوایم بدونیم که چه اتفاقی داره میفته. من میخوام خواهش بکنم باب گفتگو رو حضرت عالی آغاز بفرمایید.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. همونطور که فرمودید، برند و برند بازی یک معضل شده در واقع در جامعه ما، به عنوان یک مشکل دیگه داره مطرح میشه، چرا که نه فقط جوانان بلکه بسیاری از افراد در طیف وسیعی از جامعه رو داره درگیر خودش میکنه. یعنی حتی شما میبینید بچه های کوچیک قبل از تولدشون والدینشون به دنبال برندهایی برای سیسمونی هستند، به دنبال تهیه لوازم منزل هستند، حالا حتی جهیزیه های برند و لباس های برند از مراسم های مختلفی که قرار هست برای ازدواج اتفاق بیفته، و اینها پشتش فکر میکنم باید مسائل دیگری رو ما بررسی کنیم غیر از مسائل فردی. در جوانان اگر قرار هست این موضوع مورد بررسی قرار بگیره، قطعا نیازهای یک جوان برای مطرح شدن، دیده شدن یا در رقابت قرار گرفتن برای همسن و سالها شاید اینجا خودش رو نشون میده. کسی که میخواد از برند استفاده کنه، یا بالاخره در واقع اصلا، حالا قبلش من عرض کنم که فلسفه برند چی بود. وقتی کالاهایی با کیفیت خاصی تولید شدن، اسم خاصی رو برای خودشون انتخاب کردن و این اسم خاص تحت عنوان برند مطرح شد و رفته رفته این جایگاه نام و نشان برای شناسایی یک محصول به مرور توسط افراد خاصی مورد استفاده قرار گرفت، شاید به واسطه کیفیتشون قیمتی بالاتر نسبت به بقیه داشتن، و این در واقع یه بار معنایی پیدا کرد اون برند و شناخته شد به واسطه اینکه فرد خاصی از اون محصول داره استفاده میکنه و استفاده خاص اون فرد یک الگو شد برای عده دیگری که به دنبال شناسایی افرادی بودند که از اونها ایده بگیرند، و این برندها دیگه جایگاه خودشون رو نه تحت عنوان یک کیفیت مطلوب، یک جنس مرغوب، یک رنگ ثابت، بلکه به عنوان یک مسئله‌ای که جنبه رقابت ایجاد کرد، یک طیف وسیع رو درگیر خودش کرد که سرگرمی شد براشون،
یک جایگاه اجتماعی در واقع ایجاد کرد در جامعه. بسیار عالی، خیلی زیبا و قشنگ فرمودید. من میخوام سرکار خانم نظری هم برامون بفرمایند که خب به هر حال با توجه به سخنانی که سرکار خانم افکاری فرمودند در خصوص این پیدایش برند، انگار این طوریه که در دهه 70 با شیوع حالا استفاده از ماهواره و دیدن تصاویر فرامرزی، یه قدری این بیشتر تسری پیدا کرد در بین جوانان، چون ما میگیم اگر مطالبه نباشه، اگر درخواستی نباشه، خب عرضه هم نیست. پس درخواست هست که عرضه هم از اون طرف، حالا میریم سراغ سودجویی عرضه هم خواهیم رفت. ظاهرا اینطوریه، درسته؟
بله. قبل از هر چیز خواستم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض کرده باشم. دقیقا شما درست فرمودید، وقتی که بحثی به نام برند مطرح میشه، برند یا ترجمه فارسی اون مارک یک تبی رو امروز در جامعه ما به وجود آورده و بیشتر متقاضیان اون هم، حالا ما نمیخوایم بگیم فقط جوان ها، ولی حتی شاید افراد مسن هم باشن. بله، حالا چرا این مسئله مهم میشه؟ چرا اصلا مسئله هست یا نیست؟ بله مسئله هست، چون فراگیری خواست خودش رو داره و بحث ذهنیت و حالا عینیت فراوانی در جامعه داره.
یعنی برای در بین خود قشر جوانان یک دغدغه‌ای شده.
یک دغدغه‌ای هستش و حالا به تبع اون، یعنی به دنبال اون، ما می‌بینیم که خود خانواده هم درگیر خودش کرده. اما شما فرمودید دهه 70 در ایران، اما کلا یعنی بحث برند بعد از دو جنگ جهانی اول و دوم، یعنی دهه 1980 بحث برند در جهان مطرح شد. غالب کشورهایی که تولید کننده بودن خب دیدن که صرف اقتصادی نداره اینا خودشون کالاها رو تولید کنن و در جاهای دیگه، یعنی کشورهایی که به هر حال به اصطلاح جهان سومی بودن، این تولید کالاها رو به عهده گرفتن و خودشون برای این که فراغ از این تولید رو به دست آوردن، شروع کردن به تبلیغ برای همون کالایی که خودشون صاحب بودن، یعنی کالایی که در کشور جهان سوم داره تولید میشه، اما اونها دارن تبلیغ اون رو میکنن. یعنی اونا اومدن
به کاملا یه کار فرهنگی و اجتماعی انجام.
از نظر خود اون کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن، از زمینه توسعه اقتصادی حالا یا زمینهای دیگه پیشرفت کردن، هیچ اشکالی نداره. بحث برندسازی، برند داشتن، برندینگ، مارک، هیچ اشکالی نداره، چون به قول شما وقتی که در یک جای عرضه هست، تقاضا هم به دنبال اون هست. اما در ایران چه اتفاقی افتاد؟ خب بعد از جنگ، ما زمان جنگ رو که به هر حال پایان جنگ دهه 70 در واقع میتونیم بگیم که یک زمینه‌ای باز شد به لحاظ فرهنگی. نوع پوشش تغییر پیدا کرد، دگرگونی های زیادی در سبک زندگی ایرانی ها به وجود اومد و واردات هم تقریبا میتونیم بگیم سیاست هایی در زمینه واردات در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد که ورود یک سری از کالاها رو بسیار فراهم و میسر کرد. در کنار اون ما بحث مجاز، یعنی فضای مجازی، رسانه از هر نوعش رو هم نواسه
اونم دیگه قوقایی کردیم
که این هم کمک کرد که از دهه 70 ما وارد این عرصه بشیم و برای ما مهمتر
است. سپاسگزارم از شما. قطعاً پیرامون این قضیه امروز قراره که با هم بیشتر صحبت بکنیم. جناب آقای محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای محمودی سلام.
سلام، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم. جناب آقای محمودی، بحث برند و مد و اینها به هر حال یه جورایی انقدر الان دغدغه جوونا شده که ما یه برنامه بهش اختصاص دادیم و پیرامون این قضیه قراره صحبت بکنیم و مطمئنن نیاز به کار بیشتری داره و همکاران شما مطمئنن یه فکرایی کردن. من میخوام بدونم تو جامعه ما در ایران، با در واقع به هر حال ما یه جامعه هستیم بین سنت و مدرنیزه هستیم دیگه، یعنی یه جورایی هنوز دوره گذار رو داریم طی می‌کنیم، چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی میتونه بیفته که یه قدری این قضیه تب مد و برند بازی رو در بین جوانان حداقل ما بگیم هدایت شده تر پیش ببریم؟ ما نمیخوایم مقاومت بکنیم و به هر حال سدی باشیم جلوی سیل خروشان سلایق مختلف، میخوایم یه خورده هدایت شده تر باشه. اتفاقی در این زمینه در مجموعه شما افتاده؟
بله، عرض کنم که ببینید، فرمودید نمیخوایم مقابل این صد وایسیم. من یه ذره این جمله رو اصلاح کنم، نه میخوایم و نه میتونیم. ببینید، یک زمانی همه چی دست ما بود، در کنترل ما بود و در جغرافیای تفکر و عملکرد ما بود. الان این شکلی نیست. الان ممکنه که ما خیلی چیزها رو نخوایم، ولی هست، وجود داره و داریم میبینیمش، به خاطر اینکه مبادی تصمیم گیری تغییر کرده. قبلا مبادی تصمیم گیری توی اتاق‌های بسته بود، الان توی دنیای خیلی خیلی بزرگیه و بلافاصله اثرش رو تو جامعه ایجاد میکنه. بحث برندم، ببینید، یه ذره باید نگاه رو اصلاح بکنیم. ما با برند هیچ مشکلی نداریم، با توسعه برندها در کشور هیچ مشکلی نداریم، با بحث رقابت بین برندها هیچ مشکلی نداریم، چون الان همه کالاهای ایرانی که ما توصیه میکنیم که مردم بخرند، رسانه ملی توصیه میکنه، خود مردم هم دوست دارند، البته متناسب با کیفیت و قیمتش، همه برندند یا در مسیر برند حرکت میکنند. چون برند یک زایش داره، یک تولد داره، یک رشد داره، یک بلوغ داره، یک افول داره، یعنی این یک تکنولوژیه، یعنی یک چرخه عمر داره.
بله.
پس گرایش به برند اصلا بد نیست. اینکه ما نگران این باشیم که مردم به سمت برندها حرکت بکنن، نگرانی خیلی صحیحی نیست. اما نگرانی از مصرف گرایی، نگرانی از پول دادن برای کالایی که به اسم برند میخری و برند نیست، نگرانی از این که فقط برند بخر و غیر برند نخر، نگرانی از این که برندهای فیک خیلی تو بازار زیاد شده، اینها نگرانی هایی که باید براش برنامه‌ریزی بکنیم و تدبیری بیاندیشیم.
خب این اتفاق پوشا... افتاده آیه محمودی.
آره الان من بذارم حوزه پوشاک چون تخصصمه بگم،
چون دقیقاً همون چیزایی که شما فرمودید رو ما حرفمون میگه جان و سخن از زبان ما میگه، یعنی ما با برند مخالف نیستیم، کاملا درست میفرمایید شما. اما با این در واقع رویه‌ای که این روزها در جامعه هست به قول شما، این به هر حال چی میگن تب و تابی که احساس میشه، که یعنی احساس میشه، یعنی یقیناً همینطوره دیگه، سوجویی‌های خیلی خاصی پشتش هست و متاسفانه جوانان ما در واقع مقهور این سوجویی ها شدن. در این خصوص میخوایم یه قدری با هم صحبت بکنیم و یه چاره‌ای بیاندیشیم.
بله ببینید، در حوزه پوشاک رو اجازه بدید من به شکل تخصصی بگم. برخی از این اول صحبتی گفتم نمیخوایم نمیتونیم.
بله
ببینید، شما آمار وزارت ارتباطات رو بگیرید، نزدیک به 70% حجم اینترنت کل کشور در یک شبکه مجازی مصرف میشه. آیا شما میتونید با این مقابله کنید؟ آیا ما میتونیم با این مقابله کنیم؟ هیچ کس نمیتونه با این مقابله کنه. یعنی اینستاگرام به تنهایی نزدیک به 70% حجم اینترنت کل کشور رو به اختصاص داده به خودش. یعنی گوشی های ما، هزینه هایی که بر اینترنت پرداخت میشه، همش معطوفه به این حوزه. در حوزه برندهای داخلی و توجه به اونها که تنها راه مقابله هوشمند با همه این چالش هایی که من گفتم اینه که در دنیا هم همینه. ببینید برندها جغرافیای مخاطبشون فرق میکنه. بعضی از برندها تک تولیدی گرون و تک فروشی هستند، بعضی از برندها برای طبقه متوسط جامعه هستند، بعضی از برندها برای طبقه ضعیف جامعه هستند. یعنی ما برندهایی رو در پوشاک داریم که واقعا هزینه تولیدش یه ذره بیشتر از تولیدش در چینه. یعنی اونقدر تونسته خوب هزینه تولید رو کاهش بده و برنده و در پوشاک خانگی خانوم ها داره فعالیت میکنه و 100 تا شعبه در کشور داره و کالاش بسیار ارزانه. راهش اینه که ما حمایت بکنیم از برندهای داخلی. راهش اینه که ما صدور مجوز برای نمایندگی برندهای خارجی در کشور رو جدی بگیریم. آیین‌نامه جدیدش که وسیله وزارت صنعت و تجارت 2 سال پیش ابلاغ شده اقداماتی رو رقم زده.
خب این مجوز چیکار میکنه آقای محمودی؟ این مجوزی که شما فرمودید چیکار میکنه؟
مجوز برندهای خارجی.
بله، بله.
ببینید یه برند خارجی بخواد در ایران نمایندگی داشته باشه باید یک آیین‌نامه‌ای رو اجرا کنه.
خب شما میفرمایید باید... نمایندگی طبق یک آیین‌نامه‌ای شو، درست میفرمایید. اما الان ما مواجه هستیم با سیل عظیم قاچاق برندهایی که در واقع میشه گفت که اصلا حالا قدیما میگفتن لباسای تاناکورا، حالا الان دیگه اسمش تاناکورا نیست ولی به یه سبک دیگه اومده.
ببین این مثلا... قاچاق تو برندها نیست، این قاچاق در کل پوشاک کشوره.
نه در کل هست، در برندها هم هست آقای محمودی.
در برندها هم هست بله، چون برندها
من خواستید مثال میگم بهتون. بله
این برندهای رسمی الان خیلی کم شدن. طبق این آیین‌نامه جدید ما بیش از 500 تا برند پوشاک در کشور داشتیم که یال و کوپالی داشتند و فروشگاه های بزرگ.
بله.
طبق این آیین‌نامه جدید شد 20 تا. یعنی همش فیک بود، همش تقلبی بود، نمایندگی بود، یه کاغذ سوری بود. اینها در مصرف پوشاک کشور جریانساز مد هستند ولی در طبقه متوسط و متوسط به پایین جامعه که بخش عمده جامعه رو تشکیل میدن نقش خاصی ندارن غیر از مدسازی. تو یک موضوع فرهنگی اقتصادی نیست. یعنی درست. اونها ویترین های برند ها مد رو میسازند ولی الزاماً همه مثلا 5% مردم میتونن از این 20 برند واقعی خرید بکنن چون بهای تمام شده کالا خیلی بالاست. راهش اینه که آیین‌نامه هایی که وجود داره جدی اجرا بشه. راه اصلیش حمایت از تولید داخله، نه در قالب شعار، در قالب شعور. ببینید من یک تولید کنندم در حوزه پوشاک، مراجعه میکنم به تبلیغات محیطی در سطح شهر، میگم سلام علیکم تولید کننده هستم، 300 نفر پرسنل دارم، اینم بیمم. میگه به من چه؟ پولو بده بیاد.
ببینید آقای محمودی درست میفرمایید،
اینها تا اتفاق نیفته شما با این حجم گسترده شبکه‌های مجازی عملا هیچ کاری نمیتونید.
من خواهش میکنم که همچنان ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید. خانم افکاری، من احساس میکنم که ما یه قدری تو قضیه مد و برند در کشور، حالا البته میگم ما قابل رقابت نیستیم با اون بنگاه‌های کاملا در واقع منسجم اقتصادی و فرهنگ سازی که در خارج از کشور مطمئنن خب آیدی خیلی فراوانی هم دارن و برای همه کشورها برنامه‌ریزی میکنن، ایران هم یکیش، ایران هم بازاری خوبیه براشون. اما واقعا ما در کشور چقدر کار کردیم برای مد و برندی که در داخل کشور نهادینه بشه؟ چقدر حمایت کردیم از برندهای خودمون که این جوان اعتماد پیدا بکنه به برند ما؟ ببینید شما یه جوان وقتی میخواد بره خرید بکنه باید واقعا به نتیجه رسیده باشه که آقا این برند رو من میخوام. برند رو برای چی میپوشه؟ دلیلش چیه؟ میخواد بگه آقا من فلان مارک رو پوشیدم، یعنی میخواد به اون مارکه افتخار بکنه. من میخوام برسیم به اون ابعاد شخصیتی و روانشناختی که من میام خودم رو پشت اون مارک و برند پنهان میکنم. چه جوری میشه اینها رو یه جورایی با هم دیگه تطبیق داد و کنترل کرد؟
خب ببینید، البته این سوالی که شما فرمودید یه مقدار برمیگرده به بخش‌های تصمیم گیرنده که اونها چه کسانی هستن که باید حمایت کنن از محصولات داخلی و بالاخره اون سازوکار خاص خودش رو داره. ولی اشاره دومیتون که فرمودین به مسائل تربیتی و حالا تحلیل این مسائل، معمولاً چی موجب میشه که یک نوجوان بره سراغ برند؟ چرا نمیاد سراغ یک محصول داخلی؟ وقتی که یک کالایی با یک کیفیت مناسبی توسط افرادی استفاده میشه و از مرغوبیتش رضایت دارن، ولی از طرفی کالای داخلی علارغم اینکه حالا تولید شده و در کنار این محصول خودنمایی میکنه، کیفیت چندانی نداره، بسته‌بندی مناسبی نداره، ظاهر چندانی نداره، با چند بار مصرف ممکنه که مستهلک بشه، ترجیح کدومه؟ خب معلومه فرد میره سراغ کالایی که این مقدار کیفیت و مرغوبیت بهتری داشته باشه و خب خودش
این منطقیه. بله. این ببین این رفتار کاملا منطقیه، همه ما هم به نوعی دنبال جنس مرغوب هستیم.
بله، من در ادامه میخوام این عرض کنم که فردی که به دنبال یافتن هویت خودش در استفاده از این محصولاته، یعنی فکر میکنه که اگر با یک استفاده از این یک محصول خاص میتونم خودم رو منتسب کنم به اون قشر، منتسب کنم به اون محصول و یا حتی از نظر رفاه اجتماعی طبقه اجتماعی خودم رو به رخ دیگران بکشم، این نشون میده که فردی که تو این حوزه داره این کار رو انجام میده از نظر فکر، از نظر نوع تعلیم و تربیتی که دیده، از نظر حالا گروه دوستان در محدوده قرار گرفته که ظواهر خیلی بیشتر براش مهمه و تعلیم و تربیتی که در آموزش هست، در خانواده هست، میتونه تحت تاثیر قرار بده افکار این فرد رو. پوشش فقط در گران قیمت خریدن یا برند خریدن نیست، این نوع تفکر، اون عرق ملی که باید در این فرد زنده بشه. این خیلی مهمه.
کاملا درست میفرمایید. من یه سوال خیلی کوچولو از جناب محمودی بپرسم. شما با آقای محمودی صحبتی دارید؟
نه
خیر. من یه سوال خیلی کوچیک بپرسم آقای محمودی، خیلی کوتاه میخوام پاسخ بفرمایید برامون، که خودتون قبول دارید تو زمینه مد و برند در کشور خیلی جای کار داره و ما هنوز خیلی اونچنانی کار خاصی انجام ندادیم؟
بله، ببینید گردش سالیانه لوازم آرایشی در کشور زیر 10,000 میلیارد تومانه، یعنی ایرانی ها در سال کمتر از 10,000 میلیارد تومان پول لوازم آرایشی میدن بهداشتی. نه، صنعت بازی گیم زیر 1,000 میلیارد تومانه، اما صنعت پوشاک نمود چون خیلی بزرگتره بیش از 50,000 میلیارد تومانه.
ماشاءالله،
اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی بعضی جاش به بودجه نفتم یه تنهی میزنه.
خب
تو این حوزه کار کردن خیلی کار سخت و سنگینیه. البته خیلی اتفاقات افتاده. ما یک زمانی صحبت کردن در مد برامون چالش بود، اصلا خود شما نمیتونید برنامه بسازید.
بله،
الان سال اشتباه نکنم 95 بیش از 7000 دقیقه صدا و سیما فقط توزیع مد لباس برنامه ساخته.
بله.
الان در کشور چیزی نزدیک به 1000 مؤسسه و خانه مد رو مجوز دادیم که دارن فعالیت میکنن. بیش از شاید 1000 ایونت برگزار و رویداد توزیع مد برگزار شده. 7 جشنواره بین المللی مد لباس فج برگزار شده. اینا به معنی نیست که ما خیلی کار کردیم. اینا به معنی اینه که در این جغرافیای بزرگ مجازی و در این گردش مالی بزرگ و در این صنعت به این پیچیدگی داریم کار میکنیم، ولی بذائتمون و بسیار بسیار فاصله داریم ما.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور. سپاسگزارم. خانم نظری، حالا با توجه به صحبتایی که شد احساس میشه که یه جورایی، حالا اون باب گفتگویی که با سرکار خانم افکاری هم ما باز کردیم، احساس میشه که یه کار فرهنگی عمیق نیاز داره و کار روانشناختی البته برای جوانان ما. یه جورایی جوانان باید اعتماد بکنن به برندهای داخلی، به مارکهای داخلی. چرا؟ شاید خوب معرفی نکردیم. ببینید وقتی اون خارجی مثلا فرض بفرمایید میخواد یک برندی رو بیاد جهانی بکنه، حالا به قول شما این با برنامه ریزی دیگه، یک کشور میده تولید میکنه، بعد خودش میاد این رو در واقع فرهنگ سازی میکنه، از سلبریتی های مختلف استفاده میکنه، برنامه های مختلف استفاده میکنه، بعد جوان ما وقتی این رو در برنامه های مختلف میبینه میگه من دوست دارم این رو بپوشم. فارغ از این که آقا اصلا این به کشورش میاد، به فرهنگش میاد، مثلا فرض بفهمید اصلا این بومی سرزمینش میتونه باشه یا نباشه، خیلی بی‌محابا اون رو انتخاب میکنه. ببینید اینجا اون اتفاق افتاد، اون انتخاب انجام شد، حالا میره دنبالش. وقتی میره دنبالش یعنی تقاضایی وجود داره. وقتی تقاضا باشه اون موقع پای کسانی که این مدها و برندهای به قول حالا خیلی از عزیزان و جناب محمودی فیک هم هستن، اصلا اصلی و واقعی نیستن، فقط به یک شکل ظاهری دیده شده رو میرن سراغش. چطور میشه جلو اینها رو گرفت؟ چطور میشه اینها رو مدیریت کرد؟ خیلی کوتاه من باشم.
سوالتون خیلی سوال خوبیه. اصلا اساسا همین مشکل رو دنبال همین مشکل هستیم. ببینید باید در نظر بگیریم که برندی به عنوان یک موجود زنده است. ایشون گفتن در یک چرخه زندگی داره کار میکنه، هوادار داره. برند یک کاری میکنه که بهش اعتماد کنی. برند همش خودش رو در واقع میخواد بروز بکنه. مهم این نیستش که، یعنی این سوال نباید برای ما باشه که آیا برند خوب است یا بد است، که اساسا گفتیم خوبه، هیچ اشکال هم نداره، چون بحث کیفیت و معروفیت است. هممون هم دوست داریم کیفیت یک جنس و اینکه معروف هم حالا باشه، چه اشکال داره؟ ما افتخار بکنیم حتی اگر اون کالا ایرانی باشه فلان برند، چون کیفیت بالایی داره، من از این کالا استفاده میکنم، از این برند استفاده میکنم، حالا یا ایرانی یا خارجی، چون معروفه و کیفیت داره. اونجا این مشکل به وجود میاد. پس برند یک آسیب نیست، محصول یک آسیب اجتماعیه و اون هم در جامعه ما میتونه نشون بده که فاصله اجتماعی و فاصله طبقاتی هست. اون قشر بالای هر جامعه که اون طبقه بالا هست، اون تشخص و تمایز ویژگی اون هست و اصلا براش اساسا پول مطرح نیست. پول خرج کردن، کلاس، تمایز و تشخص داشتن براش مهم نیست. هیچ وقت اون برند رو نخواهد گذاشت کنن، چون برندها اومدن که اونها مشتریشون باشن.
درسته.
اونجای مشکل به وجود میاد که اون طبقه اجتماعی یا اون لایه زیرین جامعه که توان استفاده از اون برند رو نداره و میره سراغ چیزهایی که فیک باشن، یا حتی سراغ خود برند اصلی بخواد بره، اونجا باید هزینه زیادی بکنه. اینجا من ارجاع میدم به جامعه و اینکه جامعهمون رو خوب بشناسیم. چرا این اتفاق میفته؟ آیا جامعه‌ای ما داریم که حسی هست یا جامعه متفکر؟ جامعه حسی یک سری نمادهایی داره. در جامعه حسی سریع افراد تصمیم میگیرن، سریع هیجانی میشن، سریع خودشون رو میخوان با نمادها خودشون رو نشون بدن و پشت این مارک ها و پشت این تظاهر خودشون رو نشون بدن. در جامعه حسی جامعه ای هستش که شفاهن با هم دیگه، یعنی من اگر به دوستم بگم که فلان مارک، او بدون هیچ تفکری میره سراغ همون مارک.
خیلی الگو پذیرن در واقع،
خیلی سریع تصمیم میگیرن و دقیقا یکی از کارهایی که برندها میکنن روی احساس شما بخوان دست بگذارن، روی شنیداری شما، رو حس شنیداری، حس دیداری شما و حس لامسه شما کلا یعنی حواس رو درگیر کنن. و چه بهتر که جامعه ای که حسی است.
بسیار خیلی عالی. من این سوالی از سرکار خانم دکتر افکاری بپرسم، بعد یه فاصله کوتاه بگیریم، بعد با ادامه برنامه در خدمتتون باشیم. خانم دکتر افکاری، نکته خیلی قشنگی رو سرکار خانم دکتر نظری اشاره داشتن و اون اینکه به هر حال اومدن یه ذره از ماهیت جامعه رو، اون بحث روانشناختی و جامعه شناسیش رو مطرح کردن که جامعه حسی الگو پذیری خیلی بالایی داره. خب ما از همین الگو پذیری نمیتونیم خودمون خوب استفاده بکنیم؟ چرا خارجی ها خوب استفاده میکنن؟
البته که میتونه.
خیلی جالبه، من این خاطره خیلی کوتاه هم بگم. من یه فیلم میخواستم بسازم برای برحال این فیلم سینمایی، باید میرفتم سراغ یک برندی از خودرو. وقتی رفتم، برند خاصی که حالا هم میشناسن، وقتی رفتم سناریو از من خواستن و گفتن که آیا این خودرو زیر پای در واقع شخصیت مثبت داستان قرار میگیره یا زیر پای شخصیت منفی داستان. و وقتی متوجه شدن که من این رو برای شخصیت منفی میخوام، اون خودرو رو به من ندادن، یعنی ندادن که این مشارکت نکردن، گفتن نه ما به هیچ عنوان اجازه نمیتونیم بدیم همچین خودرویی بیاد زیر پای شخصیت منفی. چرا؟ چون مشتریان ما کسانی هستن که سالیان سال اینها رو میشناسن، یعنی داره محافظت میکنه از یک برند. خب این از کجا یاد گرفته؟ حتما نمایندگیش در خارج از کشور یه پروتکلی رو بهش داده و گفته طبق این پروتکل باید عمل بکنی. خب ما نمیتونیم اینجوری برنامه‌ریزی داشته باشیم برای برندهامون.
ببینید، مشکل از اینجا شروع میشه که ما با روند سنتی میخوایم تو جامعه مدرن زندگی بکنیم و افرادی رو هم جذب بکنیم که همه اینا الان توی همین جامعه مدرن دارن زندگی میکنن. اینا با هم جور در نمیاد.